ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه 11 دیماه سال 1400 خورشیدی برابر با اول ژانویه سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم شاهین، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. نیروی زمینی سپاه از پایان چند روز درگیری مسلحانه با گروهی که اشرار مسلح در منطقه جنوب شرق کشور توصیف شدند خبر داد. شبکه‌های اجتماعی پیش از این تصاویری از درگیری شدید و حملات توپخانه نیروهای نظامی به روستای سعیدآباد گلوگاه در بخش کورین در شهرستان زاهدان منتشر ساخته بودند. روابط عمومی قرارگاه قدس در بیانیه خود آورده است 6 نفر در جریان این درگیری‌ها کشته شدند. این بیانیه شمار تلفات نیروهای نظامی بسیجی و بومی را 3 نفر اعلام کرده است. محمد حبیبی، عضو و سخنگوی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، با دریافت ابلاغیه‌ای به پلیس امنیت احضار شد. بر اساس گزارش کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان ایران، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهریار محمد حبیبی را برای پاره توضیحات به پلیس امنیت غرب استان تهران احضار کرده است. آقای حبیبی که پیش از این به دلیل فعالیت‌های صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد، آبان ماه سال گذشته پس از تحمل 30 ماه حبس از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود. پس از اعتراضات و تحصن‌های معلمان در هفته‌های گذشته، موج تازه‌ای از بازداشت و احضار فعالان صنفی در استان‌های مختلف کشور آغاز شده است. دادگاه وکیل قربانیان تجاوز در پرونده کیوان امام وردی را از اطلاع رسانی منع کرد. به گفته شیما قوشه، وکیل قربانیان این پرونده، این دستور دادگاه به درخواست وکیل متهم صورت گرفته است. این در حالی است که وکیل قربانیان تجاوز در پرونده کیوان امام وردی پیشتر اتهام رسانه‌ای کردن جزئیات پرونده را رد کرده بود. کیوان امامبردی به دنبال افشای موارد متعدد تجاوز به زنان در حالت بیهوشی شهریور ماه سال گذشته بازداشت شد. در حالی که آقای امامبردی به تجاوز سریالی به دست کم 300 زن متهم شده، او با رد این اتهامات میگوید قربانی جنبش فمینیستی موسوم به میتو شده است. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت میگوید کاهش مصرف پروتئین های حیوانی در میان شهروندان میتواند در رشد کودکان اختلال ایجاد کرده و به عوارضی مانند توقف رشد قد منجر شود. به گفته زهرا عبداللهی، افزایش قیمت ها سبب شده است دسترسی دهک های درآمدی پایین جامعه به اقلامی مانند گوشت و شیر کاهش یابد. پیشتر هم اعلام شده بود که مصرف سرانه گوشت در ایران از 12 کیلوگرم به نصف، یعنی 6 کیلوگرم کاهش یافته است. به گفته این کارشناس امور تغذیه، منابع پروتئین حیوانی شامل گوشت و لبنیات باید در برنامه غذایی روزانه به ویژه برای افرادی که در معرض آسیب بیشتری هستند قرار داشته باشد. سکوی شماره 16 پارس جنوبی به دنبال حادثه آتش‌سوزی در نزدیکی آن به مدت 10 روز برای انجام تعمیرات از مدار خارج شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این حادثه بر اثر نشتی گاز روی داد و حدود 15 میلیون متر مکعب از تولید گاز کم شد. شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرد برای جبران کاهش تولیدات گاز از سایر سکوها استفاده خواهد کرد. میدان گازی پارس جنوبی 70% از نیازهای گاز ایران را تامین می‌کند. و وزارت بهداشت اعلام کرد حدود 52 میلیون تن از واجدان شرایط در ایران هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. بر اساس این گزارش، نزدیک به 8 میلیون تن هم دوز سوم واکسن را دریافت کردند. عدم واردات واکسن از کشورهای دیگر، تأخیر در تولید و توزیع واکسن‌های تولید داخل و رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی با انتقاد گسترده مردم و کارشناسان مواجه شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی، اما چکیده از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. گزارشی داریم درباره جشن سال نو میلادی. 3, 2, 1, تهدیدهای اسرائیل علیه ایران رو بررسی میکنیم.
به نظر شخصی من بدون چراغ سبز تلویحی آمریکا، حداقل تلویحی، اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران حمله نخواهد کرد.
گفتگوی نمایندگان روسیه و آمریکا در مورد احیای برجام بدون حضور نماینده ایران موضوع گزارش دیگر ماست. تصمیم چین به گشودن سرکنسولگری در بندر عباس را ارزیابی می‌کنیم.
دولت آقای رئیسی گفته که نگاهش به آسیاست، مشخصا یعنی کشورهای مثل روسیه و چین. در این شرایط طبیعتاً هم حجم کارها بالا میره.
و نگاهی می‌اندازیم به رویارویی نظامی برای مقابله با اعتراض‌ها در ایران. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. سال 2021 میلادی رفت و سال 2022 از راه رسید. مراسم تحویل سال جدید ساعت 11 روز جمعه به وقت اروپای مرکزی ابتدا از جزیره کوچک ساموا در اقیانوس آرام آغاز شد و در نهایت ساعت 11 روز شنبه به مجمع الجزایر هاوایی رسید. مراسم سال نو میلادی امسال به دلیل ویروس کرونا اکثرا با محدودیت ها و گاهی هم با جشن و پایکوبی همراه بود. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
با انجام مراسمی از این دست، بیش از نیمی از ساکنان کره زمین با سال کهنه گذشته خداحافظی کرده و به سال نو 2022 خوش آمد گفتند. ساکنان جزیره 200,000 نفری توریستی و گردشگری ساموا در اقیانوس آرام نخستین مردمانی بودند که ساعت 11 روز جمعه به وقت اروپای مرکزی با اعمال شماری از محدودیت‌های کرونایی پا به سال نو گذاشتند. پس از آن زلاند نو و استرالیا دیگر کشورهایی بودند که مقدم سال نو را گرامی داشتند. برخلاف سال گذشته که به دلیل کرونا مراسم آتشبازی بزرگ و دیدنی بر روی پل معروف هاربر در سیدنی استرالیا بدون تماشاگر برگزار شد، امسال اما چون گذشته تماشاگران در حالی که لباسهای تابستانی بر تن داشتند با خرید بلیت از این آتشبازی که شهرت جهانی دارد دیدن کردند. سپس نوبت به قاره بزرگ آسیا رسید و با به صدا در آمدن 108 بار ناقوس معابد، ژاپنی ها سال نوی میلادی را با دید و بازدید کیشاوندان آغاز کردند. بعد سال نو سر از فیلیپین و مالزی و چین در آورد. پس از روسیه که سال نو را بدون محدودیت کرونایی در میدان سرخ مسکو جشن گرفت، نوبت به اروپای مرکزی رسید و آلمان مانند سالهای پیش در ساعت 24 مراسم جشن سال نو 2022 را در برابر دروازه معروف براندنبورگ برگزار کرد، اما بدون هزاران تماشاگر همیشگیش. آلمان هم به دلیل ترس از شیوع سریع گونه اومیکرون برنامه امسال این جشن دیدنی را با شرکت چندین گروه موسیقی به صورت زنده از شبکه دوم تلویزیون این کشور پخش کرد. در دیگر کشورهای اروپایی هم از جمله بریتانیا و فرانسه امسال از جشن‌های بزرگ و شادی‌آفرین به دلیل اعمال محدودیت‌های کرونایی خبری نبود. پیش از آن که نگاهی کوتاه به سال نو در آمریکای جنوبی بیاندازیم، در دبی بلندترین ساختمان دنیا به نام برج خلیفه به ارتفاع 828 متر شهروندان شاهد نمایش دیدنی نور و لیزر بودند. کشورهای آمریکای جنوبی سال نو 2022 را با رعایت مقررات کرونایی به جشن نشستند و در ایالات متحده آمریکا هم جشن سنتی سال نو در میدان معروف تایمز در شهر نیویورک با شرکت دیدار کنندگانی که علیه ویروس کووید 19 واکسینه کامل شده بودند برگزار شد. و بالاخره ساعت 11 روز شنبه به وقت اروپای مرکزی ساکنان مجمع الجزایر هاوایی آخرین کسانی بودند که با مراسم خاص خود پا به سال نو گذاشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اسرائیل به تهدیدهای خود علیه برنامه اتمی ایران و فشار برای جلوگیری از احیای توافق برجام ادامه می‌دهد و ایران را به فریب جهان برای ادامه سیاست‌های خود متهم می‌کند. در مقابل تهران بر مقابله با هر اقدام احتمالی اسرائیل تاکید دارد. این در حالی است که همزمان با دومین سالگرد حمله گروه‌های تحت حمایت ایران به سفارت آمریکا در عراق و چند روز پس از آن اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بغداد، هواداران جمهوری اسلامی اقدام به برگزاری تظاهرات کردند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
احتمال اقدام اسرائیل در حمله به تأسیسات اتمی ایران حتی بدون اطلاع آمریکا، بخشی از سخنان اخیر وزیر خارجه اسرائیل با تأکید بر اینکه کشورش برای دفاع از خود نیاز به اجازه کسی ندارد. برنامه اتمی ایران و مذاکرات احیای توافق برجام در وین از دغدغه‌های این روزهای مقام‌های اسرائیلی است که اخیراً نخست وزیر این کشور هم در گفتگو با مشاور امنیت ملی آمریکا بیان کرد. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل:
این روزها با چالش‌های مهمی روبرو هستیم. آنچه در وین روی می‌دهد تأثیرات عمیقی بر ثبات خاورمیانه و امنیت اسرائیل در سال‌های آینده خواهد داشت و این دلیل این دیدار است، دیداری در زمان مناسب.
اما وزیر خارجه اسرائیل که با کانال 12 تلویزیون این کشور گفتگو کرده، توانایی‌های نظامی کشورش را به گونه‌ای توصیف کرده که به گفته او جهان و برخی کارشناسان تصور آن را ندارند. سخنانی همزمان با اقدام اسرائیل در خرید 2 هواپیمای سوخت‌رسان بوئینگ و 6 هلیکوپتر سیکورسکی CH-53 از آمریکا و پس از انجام تمریناتی نظامی در اسرائیل به منظور آمادگی برای مقابله نظامی احتمالی با ایران. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران:
فرمودید تا که این رژیم غاصب تهدید نظامی میکنه، پاسخش مانور پیامبر اکرم. برن یک بار دیگه فیلماشو تماشا کن.
اشاره آقای خطیب‌زاده به رزمایش مشترک هفته گذشته نیروهای نظامی ایران است که حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید هشداری به اسرائیل بوده.
یک هشدار جدی، واقعی و میدانی به تهدیدات مقامات رژیم صهیونیستی است که مراقب اشتباهات و خطای خود باشند. اگر دست از پا خطا کنند، دستهاشون رو قطع خواهیم کرد.
همه این تحولات با برگزاری چند دور مذاکرات میان جامعه جهانی و ایران با هدف احیای توافق برجام همزمان شده. مذاکراتی که به نظر میرسد تا کنون نتیجه ملموسی نداشته. اسرائیل معتقد است مذاکرات کنونی نمیتواند تغییری در رفتارهای ایران به وجود آورد. یا ایر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل:
متحدانمان مقادیر زیادی گزارش‌های اطلاعاتی روشن ارائه دادیم. این گزارش‌ها ثابت می‌کند که جمهوری اسلامی به صورت برنامه‌ریزی شده‌ای جهان را فریب می‌دهد. تنها به دنبال لغو تحریم‌ها برای سرازیر شدن میلیاردها دلار به برنامه اتمی حزب‌الله سوریه، عراق و شبکه تروریستی است که در جهان تشکیل داده. اسرائیل مخالف توافق نیست. توافق خوب خوب است. با توافقی مخالفیم که باعث نظارت تحقیقی بر برنامه اتمی ایران، شبکه پول و شبکه تروریستی نشود.
گروه های نیابتی ایران در منطقه از دغدغه های اسرائیل. این گروه ها همزمان با دومین سالگرد حمله شان به سفارت آمریکا در بغداد تظاهراتی برگزار کردند و در آن ماکت سفارت ایالات متحده را به آتش کشیدند. 2 سال پیش پس از حمله به سفارت آمریکا، واشنگتن در حمله ای پهپادی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و ابو مهدی المهندس فرمانده کتائب حزب الله عراق را به قتل رساند. ضیاء الموسوی از اعضای تشکیلات هشت شعبی، ائتلاف شبه نظامیان تحت حمایت تهران.
امروز روز یورش به سفارت شر، سفارت شیطان بزرگ است، سفارتی که به مردم عراق آسیب رساند. امروز به دو شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس وعده می دهیم که راهشان را ادامه خواهیم داد.
سلیمانی و شهید البطل الحاج ابو مهدی المهندس.
همزمان علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه اسبق ایران از فعالیت های نیروی قدس سپاه پاسداران در لیبی هم خبر داد.
خب دوستان ما در نیروی قدس برای اینکه خب تعداد زیادی اونجا زخمی شده بود، اونا دست و پا و اینا دست داده بودن، نیاز داشتن به این پروتز های دست و پا و اینها. سریعاً اونجا امکانات پروتز سازی برای ارائه خدمات به کسانی که در انقلاب مردمی لیبی دچار آسیب شده بودن اونجا
نیروی قدس برقرار کرد.
بله
فعالیت های اتمی و موشکی ایران و اقدامات گروه های نیابتیش در منطقه مختلف از چالش های اصلی این روزهای منطقه و جهان به شمار می رود.
بله، گزارشی بوده از ایلیا جزائری. اما ساعتی پیش در مورد تهدیدهای اسرائیل علیه ایران گفتگوی داشتم با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل، و نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. میر جاودانفر:
به نظر شخصی من بدون چراغ سبز تلویحی آمریکا، حداقل تلویحی، اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران حمله نخواهد کرد به تأسیسات اتمیش، چون از یک نظر خب برنامه اتمی ایران یک خطر هستش برای اسرائیل. یک خطر دیگه هم این هستش که روابط اسرائیل با آمریکا خدشه‌دار بشه به صورت جدی، و اگر اسرائیل برخلاف میل آمریکا و برخلاف مصلحت ملی آمریکا تأسیسات اتمی ایران حمله بکنه، این میتونه ضربه سنگینی بزنه به روابط بین اسرائیل و آمریکا، و این ضربه میتونه از خطر کنونی برنامه اتمی ایران ضررش بیشتر باشه برای اسرائیل در مقایسه. پس در مجموع به نظر من بدون موافقت تلویحی آمریکا حداقل اسرائیل حمله نخواهد کرد، ولی الان که اگر بخوایم بدونیم که آیا امکانش وجود داره یا نه که اسرائیل حمله بکنه، ببینید روندی که جمهوری اسلامی ایران داره در مذاکرات وین دنبال میکنه، اصلا برای اسرائیل الان لزومی وجود نداره که حمله بکنه به تأسیسات اتمی ایران، چون این تحریمات کنونی، ضربه‌ای که به اقتصاد ایران زدن و میزنن، از ضربه مالی البته، ضربه اقتصادیش، قیمت این تحریمات از هر حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران بیشتر هست.
پس فکر میکنید صحبت‌های یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل که این اظهارات ازش منتشر شده که اسرائیل میتونه بدون اطلاع آمریکا هم به ایران حمله کنه، مصرف داخلی داره یا یه نوع هشدار هست یا یک نوع شاخشونه کشیدن به قول معروف برای مقامات ایرانی؟
اولا مصرف داخلی داره، چون دولت جدید اسرائیل میدونه که چقدر اگر مثلا یه خورده نرمش نشون بده یا انعطاف پذیری نشون بده به سوی ایران، چقدر حزب آقای نتانیاهو، به خود آقای نتانیاهو میتونه از اون استفاده بکنه برای ضربه زدن به دولت جدید اسرائیل که مخالف آقای نتانیاهو هستش. یه دلیل دیگه هم به گمان من این هستش که دولت اسرائیل میخواست فشار بیاره به جمهوری اسلامی ایران که در مذاکرات وین انعطاف پذیری نشون بده، اینقدر سختگیری نکنه، تا اینکه به یک نتیجه برسن که برای اسرائیل هم خوب باشه. ببینید چرا اسرائیل اصلا اینقدر تهدید میکنه؟ برای اینکه اسرائیل دید که در سال 2003 آمریکا که به عراق حمله کرد، جمهوری اسلامی ایران اینقدر ترسید که برنامه اتمی خودش رو متوقف کرد. البته بعد طراحی و اینا ادامه پیدا کرد، ولی ساختن سلاح اتمی اینا رو متوقف کرد. و برای اسرائیل این بالاخره یک درس عبرت شد که اگر واقعا می‌خوایم جمهوری اسلامی ایران رو اجبار بکنیم که برنامه اتمی خودش رو متوقف بکنیم، مثل همون سال 2003 بایستی تهدید باشه، چون آقای خامنه‌ای در سال 2003 ترسید که بعد از عراق نیروهای آمریکا به ایران خواهند رسید و به خاطر اون برنامه ساختن بمب اتم رو متوقف کرد. پس بنابراین الانم باید یک همچین تهدیدی دوباره به وجود بیاد. آمریکا حاضر نیست که این تهدید رو به وجود بیاره، پس اسرائیل باید خودش تنهایی کار رو بکنه.
پیش از این برخی مقامات اسرائیلی به روزنامه نیویورک تایمز گفته بودند که اسرائیل ممکنه بتونه ضرباتی در مقیاس کوچک به تاسیسات هسته‌ای ایران وارد کنه، اما انجام حملات نهایی علیه تاسیساتی که در نقاط مختلف ایران پراکنده است فراتر از توان و منابع ارتش اسرائیل. با توجه به این دو جور دیدگاه که الان در اسرائیل وجود داره، کدومشون نزدیکتر هست به واقعیت؟ صحبت‌های وزیر خارجه اسرائیل یا اون دسته از مقامات اسرائیلی که با روزنامه نیویورک تایمز صحبت کرده بودند؟
ببینید، حقیقتش رو هم به شما بگم، ابهام بزرگی وجود داره. این یک سر، یک راز بسیار میشه گفت رازی هست که هیچ کس بجز کسانی که در ارتش اسرائیل هستن جوابش رو نمیدونن. احتمالش وجود داره که اسرائیل بتونه، احتمالش هم وجود داره که نه، آمریکا میتونه. این واقعا جواب دقیقی من نمیتونم به شما بدم. به نظر من اسرائیل میتونه حمله بکنه، ولی تا چه حد میتونه ضربه بزنه به تاسیسات هسته‌ای ایران و تا چه حد میتونه برنامه اتمی ایران رو عقب بندازه، اون مبهم هستش. چون این نوع اطلاعاتی که لازم هستش که به یک جمع‌بندی و یک نتیجه دقیق رسید برای جواب این سوال در محافل عمومی وجود نداره. این واقعا یک راز بسیار بزرگ، خیلی سری هستش. ولی برای جلوگیری دراز مدت برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران، به نظر من بهترین راهش راه دیپلماتیک هست. بهترین راهش این هستش که نه فقط آمریکا، بلکه روسیه و چین متقاعد بشن که برنامه اتمی ایران باید حداقل برگرده به برجام. اصلا برمیگردم به نقطه اول، میگم که ببینید همین الان دوباره، حالا اگر اسرائیل بتونه یا نتونه با هزینه نظامی این معمای برنامه اتمی ایران حل بکنه، چیزی که مهمتر از اون هستش این خود سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران هستن. که حتی الان روسیه به نظر میاد که داره سعی میکنه که جمهوری اسلامی ایران رو متقاعد بکنه، که جمهوری اسلامی یه خود نرمش نشون بده. حتی اگه ببینید، بیاید مثلا سناریوی شکست مذاکرات وین رو در نظر بگیریم. نه فقط آمریکا و کشورهای اروپایی، روسیه هم نمیخواد که ایران بمب اتم داشته باشه. اما می‌بینیم که چقدر روسیه با اسرائیل همکاری تلویحی میکنه در سوریه. پس بنابراین اگر مذاکرات وین شکست بخوره، حالا چه اسرائیل بتونه با گزینه نظامی مسئله رو حل بکنه یا نکنه، روسیه به علاوه کشورهای اروپایی و آمریکا نخواهد گذاشت که جمهوری اسلامی ایران مسلح به بمب اتم بشه، چون شدیداً مخالف منافع روسیه هستش و این اجماع منافع خیلی مهمتر هستش و به نفع اسرائیل هستش نتیجهش و دراز مدت‌تر هستش نتیجهش تا گزینه نظامی.
گفتگویی بود با مئیر جاودانفر. انتشار عکسی از نمایندگان روسیه و آمریکا در گفتگوهای احیای برجام در وین که در آن میخائیل اولیانوف و رابرت مالی رو در روی هم بدون حضور نماینده ایران در حال گفتگو درباره پرونده هسته‌ای ایران بودند، با انتقاد شماری از کارشناسان سیاسی در داخل ایران روبرو شد. این گروه از کارشناسان و فعالان رسانه‌ای از تصمیم مقامات جمهوری اسلامی برای عدم مذاکره مستقیم با آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای انتقاد کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در ادامه انتقادها به نحوه مذاکرات ایران با آمریکا در جریان گفتگوهای احیای برجام در وین که به صورت غیر مستقیم و توسط روسیه و یا بعضن به وسیله کشورهای اروپایی انجام می‌گیرد، شماری از کارشناسان سیاسی در داخل ایران به تصمیم نظام برای عدم مذاکره مستقیم با آمریکا انتقاد کردند. در یکی از این انتقادها که در روزنامه اعتماد منتشر شده است، ناصر هادیان، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه تهران، انجام گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را در مذاکرات احیای برجام به صلاح منافع ملی ایران ندانسته و این پرسش را مطرح کرده که چرا باید بازیگری را که نفع دیگری دارد وارد میدان کرد. این استاد سیاست خارجی اضافه کرده که دست کم میتوان کشورهای دیگری را غیر از روسیه میانجی مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا قرار داد. این انتقادها پس از آن مطرح شد که شماری از رسانه‌ها عکسی از نمایندگان روسیه و آمریکا در گفتگوهای احیای برجام در وین را نشان دادند که در آن میخائیل اولیانوف و رابرت مالی رو در روی هم در یک اتاق خالی بدون حضور نماینده ایران در حال گفتگو درباره پرونده هسته‌ای ایران بودند. کمتر از یک ماه پیش هم علی مطهری نایب رئیس مجلس دهم در گفتگو با ساعت نیوز گفته بود این منطق که ایران مستقیما با آمریکا مذاکره نکند تا آنها را تحقیر کنیم منطق درستی نیست و صرفا یک شعار است و باعث تحقیر ملت ایران شده است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی انتقادها در داخل ایران به نحوه مذاکرات با آمریکا در گفتگوهای احیای برجام به رادیو فردا میگوید
جمهوری اسلامی آمده با این حرکتش مردم ما رو محروم کرد از مبادلات آزاد و مراودات آزاد در جهان و اینکه بتونیم از رقابت‌های سیاسی و اقتصادی جهان به نفع مردممون استفاده بکنیم. این بلایی نیست که فقط در سیاست آمده، بلکه در اقتصاد هم بر سر کشور ما آمده. این مثل این میمونه، الان ببینید دوندگانی که مسابقه دو میدن، شناگرایی که مسابقه شنا میدن، اینا لباساشون هی مرتب دارن به لحاظ علمی به شکلی در میارن که کمترین هرزروی انرژی باشه. حالا فکر کنید یه شناگری خودش قبل از اینکه وارد استخر بشه دستاشو به هم ببنده، یه دونده یه تنابی هم بین دو تا پاهاش نصب بکنه. ما ورودمون به سیاست جهانی و اقتصاد جهانی شبیه این هست و این یک امر واقعا مضحکی است. حالا اگر این دونده بخواد نماینده یک کشوری باشه ببینید چه بلایی بر سر اون کشور میاره. این بلایی است که سیاست خارجی پر از دوگم و پر از جاه طلبی و بلند پروازی ها و یه جاهای لجبازی های کودکانه که ما با آمریکایی‌ها صحبت نمی کنیم که دیگران برن از طرف ما با آمریکایی‌ها چانه زنی بکنن. این رو واقعا با هر عقل کودکانه هم که نگاه کنیم میبینیم یک تراژدی عمیقی است که این حاکمان بر سر ما آوردن.
در همین حال رسول موسوی از دیپلمات‌های ارشد وزارت خارجه ایران با انتشار توییتی انتقادها درباره تداعی مذاکره اخیر نمایندگان روسیه و آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای با عکس معروف استالین، چرچیل و روزولت در نشست تهران در سال 1330 خورشیدی را دو موضوع بی ربط با یک دیگر توصیف کرد. به رغم این اظهارات اما محمد مهاجری از فعالان رسانه‌ای اصولگرا در مطلبی که روز شنبه در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد با انتقادها از میانجی بودن روسیه در مذاکرات بین ایران و آمریکا در توصیفی نوشته است مگر اولیانوف از اولیاء ماست که هرچه بگوید ما باید قبول کنیم. یک روز پیش از این بخش فارسی سایت اسپوتنیک روسیه با انتشار مطلبی از عماد آبشناسان در ادعای نوشت که ایرانی‌ها به این نتیجه رسیدند که به جای کانال اروپاییان بهتر است کانال معتبرتری برای گفتگوها به عنوان واسطه با آمریکایی‌ها داشته باشند، چرا که به نوشته نویسنده این مطلب اروپایی‌ها اعتبار خود را در این راستا از دست دادند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
میگن همیشه رقیب اقتصادی نمیتونه رفیق سیاسی باشه. روسیه در مسئله نفت و گاز رقیب بزرگ ایران هست. جدا از اینکه حافظه تاریخی ملت ما، حتی بخشی از حاکمان، حتی بخشی از فرماندهان سپاه به روسیه بدبین هست. این نوعی واقعا تحقیر ملی است که در واقع به جای اینکه وزیر امور خارجه یک نظام فعال باشه در این عرصه و سخنگوی مذاکرات باشه، وزیر امور خارجه کشوری که ما رو در خیلی جاها مضحکه کرده در رابطه با نیروگاه اتمی، در رابطه با رأی دادن به قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل، حالا این بیا دایه دلسوزتر از مادر بشه و یکی از بلایایی است که جمهوری اسلامی و سیاست خارجی لجبازانه های خامنه‌ای و بلند پروازی های بی پشتوانه او که برخلاف تمایل اکثریت ملت ایران داره بر روش اصرار می‌ورزه برای اینکه سر کشور ما آورده و در شرایطی که واقعا زندگی روزمره اقتصادی برای مردم دشوار شده بر این سیاست اصرار می‌کنه.
پیش از این حسین اعلایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران نیز در یادداشتی که در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد با اشاره به اینکه روسیه هیچگاه ایران را متحد استراتژیک خود به حساب نیاورده با اعلام فهرستی از رفتارها و عملکرد روسیه در قبال ایران در 4 دهه گذشته در خصوص تمدید انعقاد قرارداد 20 ساله ایران با روسیه که در دستور کار سفر قریب الوقوع ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به مسکو است هشدار داد.
گزارشی بود از رضا جمالی. همزمان با صدور مجوز برای گشایش سرکنسولگری چین در بندرعباس، سفیر سابق ایران در چین از افزایش حضور پکن در طرح‌های توسعه سواحل مکران و چابهار خبر داده است. محمد حسین ملائک گفته پروژه‌های زیادی برای حضور چین در ایران تعریف شده. در همین حال رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هم با اشاره به علاقه چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در نواحی جنوب و جنوب شرقی ایران میگوید بیش از 5000 تبع چینی در این نواحی زندگی می‌کنند، در حالی که جمهوری اسلامی سعی دارد فعالیت‌های اقتصادی در سواحل جنوب شرقی کشور را توسعه بدهد، چین و هندوستان برای سهم بیشتر از این مناطق در حال رقابت هستند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
با تصویب هیئت وزیران 4 روز پیش مجوز تأسیس سرکنسولگری چین در بندرعباس صادر شد. احساس نیاز به ارائه خدمات کنسولی در جنوب ایران به شهروندان چینی نشانه ای از حضور پررنگ چینی ها در جنوب ایران بود. محمد حسین ملائک سفیر پیشین ایران در چین میگوید بین 5 تا 6 هزار چینی در ایران حضور دارند و رفت آمد کشتی های چینی به بندرعباس و نیاز به رسیدگی به امور آنها زمین ساز تقاضای چین برای تأسیس کنسولگری در این شهر بوده است. ایران علاوه بر 1 سفارتخانه در پکن، 3 کنسولگری در شانگهای، گوانجو و هنگ کنگ دارد. چین طبق کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین میتواند 3 کنسولگری در ایران دایر کند. سفیر پیشین ایران در چین پیش بینی کرده که به زودی کنسولگری دوم این کشور در چابهار شروع به کار میکند. آقای ملائک میگوید چینی ها انتظار دارند سهم بزرگی در توسعه پروژه های ساحل مکران داشته باشند و به این منظور تعداد زیادی شرکت چینی در این منطقه مستقر خواهند شد. سواحل مکران در جنوب شرقی ایران و در مجاورت دریای عمان واقع شده. با تأکید آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، از سال 93 طرح‌های توسعه این منطقه افزایش پیدا کرده و به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی سعی دارد قسمت زیادی از فعالیت‌های بندرها و پایانه‌های خود را که پیش از این در سواحل خلیج فارس متمرکز بودند به سواحل مکران انتقال دهد. تمرکز بر گسترش فعالیت‌های بندر به عنوان پایانه نفتی و بندر چابهار به عنوان پایانه چند منظوره و تجاری. چینی ها که در دومین دور ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پیشنهاد 60 میلیون یورو سرمایه گذاری در چابهار را مطرح کرده بودند، از 6 سال پیش با 62 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بندر گوادر پاکستان متمرکز شدند تا کریدور تجاری مشترک چین و پاکستان موسوم به سیپک را تشکیل دهند. این پروژه ساخت جاده، خطوط راه آهن، مناطق ویژه اقتصادی و ترابری کالا را در بر می‌گیرد و مقامات چین امیدوار هستند تا سال 2050 گوادر را به یک ابربندر با ظرفیت پهلوگیری 88 کشتی غولپیکر و تخلیه و بارگیری سالانه 400 میلیون تن کالا تبدیل کنند. در حالی که موقعیت بندر گوادر پاکستان در 140 کیلومتری چابهار میتواند تهدیدی برای ظرفیت اقتصادی چابهار باشد، تهران همواره نسبت به پیوستن به پروژه سیپک ابراز تمایل کرده است.
ما مایلیم که چابهار به عنوان یک قسمتی مکمل بر پروژه اقتصادی پاکستان چین یا سیپک باشد.
ابتدای امسال دولت ایران سند همکاری 25 ساله ایران و چین را با دستور رهبر جمهوری اسلامی به امضا رساند. سندی که زمینه ساز انتقادهای گسترده بود و گروهی از شهروندان آن را سند فروش ایران به چین خواندند. حالا مجید رضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین امضای این سند را زمینه ساز سرمایه گذاری چینی ها در نواحی جنوب و جنوب شرقی ایران در حوزه های صنعتی و نفت و گاز و پتروشیمی می داند. از سوی دیگر بهره برداری از بندر چابهار تحت یک قرارداد بی‌او‌تی و در ازای راه اندازی پایانه های این بندر به هندوستان واگذار شده است. دولت هند متعهد به سرمایه گذاری 500 میلیون دلاری برای توسعه چابهار و همچنین سرمایه گذاری 1.5 میلیارد دلاری برای توسعه خط آهن چابهار تا زاهدان شده بود. اما جمهوری اسلامی بلافاصله پس از امضای سند همکاری 25 ساله با چین قرارداد توسعه خط آهن با شرکت‌های هندی را لغو کرد.
بله، گزارشی بود از مهیار طهماسبی. اما در مورد تأسیس دفتر نمایندگی چین در بندرعباس گفتگویی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران ساکن بریتانیا، و نظر وی را جویا شدم. حسین علیزاده:
توجه داشته باشیم که حجم روابط ایران و چین در این سالهای اخیر بسیار افزایش پیدا کرده، مشخصا هم در زمینه مسائل تجاری و بازرگانی. این سطح همکاری چنان بالا گرفته که اخیراً یک سند توافق همکاری 25 ساله میان دو کشور تبادل شده و این خود گواه این هستش که وضعیت به کجا میره. دولت آقای رئیسی هم گفته که نگاهش به آسیاست، مشخصا یعنی کشورهایی مثل روسیه و چین. در این شرایط طبیعتا هم حجم کارها بالا میره و تعداد اتباع چینی هم در ایران بسیار بسیار افزایش پیدا کردن. این که در جنوب ایران این کنسولگری قرار افتتاح بشه معنیش این هستش که بسیاری از اتباع اونها در جنوب ایران متمرکز هستن. اما کار کنسولگری ها اولا خدمات دادن به اتباع خودی و اتباع کشور میزبان هستش، ولی از یاد نباید برد که به هر حال هر نمایندگی سیاسی هم از سفارت، سر کنسولگری، دفتر فرهنگی، دفتر نظامی، همه اینها یک مرکزی برای جاسوسی هم هست بدون تردید. همه دنیا این رو به وسیله رو دارن و طبیعتا چینی ها هم که در این زمینه بسیار ید طولایی دارن و به هر حال میتوان خود این موجبات نگرانی باشه و حضور مخرب چین در این بخش از سرزمین ایران.
آیا یک کشور به تشخیص خودش درخواست ایجاد یک دفتر سیاسی در شهرهای مختلف کشور میزبان رو ارائه میده؟
در کلیت موضوع برمیگرده به احساس نیاز برای اینکه یک سفارتی تأسیس بشود یا بر تعداد کنسولگری ها افزوده بشود. این بر اساس نیاز هستش. این نیاز رو میتوانه در گام نخست دولت میزبان احساس بکنه، به کشور دیگر پیشنهاد بده، یا کشور دیگر احساس بکنه و به دولت میزبان پیشنهاد بده. در هر دو صورت مسئله اصلی این هستش که دولت میزبان باید پذیرا باشه، باید بپذیره. یا این به این معنی است که اگر هم بخواهد میتوانه رد بکنه، اما در شرایط این روابط درازی که بین ایران و چین امروز برقرار شده بدیهی است که تهران با نگاه مثبت به این مسئله نگریسته، فارغ از اینکه خودش بدون این تقاضا رو داشته یا اینکه چین بدون این تقاضا رو کرده باشه.
گفتگویی بود با حسین علیزاده و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
43 سال در کشور من ایران حقوق بشر نقض میشه، اعدام، زندان، شلاق، دستگاهیدن. چرا کشورها به شدت فقط محکوم میکنن، کار دیگری انجام نمیدن؟ چرا
آیا میگم با این معلمای زحمت کش که بچه های ما تربیت تعلیم میگه یا بده رفتار باید بکنین؟ شما دیدی که یک بسیجی، یک سپاهی، یک آخون نیبه تو میجون یا بیا خوان حقوق هم کمه، همه از حقوق نجومی میگیرن، همه سر کارن با خود اقوامشون. این که کشورده بدبر زحمت هست که مواد غذایی با چه زحمت میارن تو بازار، همه شما بشون آقا کجا هستین؟ چرا باید بدبخت ایتا رفتار میکنین؟ تا کی دیگه باید زحمت کشان از زج بدهید؟ تا خون در رگ ما، گرانی رهبر ماست. یه خانم اومد در مغازه گفت آقا یک کیلو کله مرغ میخوام. گفت 25,000 تومان. گفت آقا دو روز پیش 20 من بود، چیزی مرتبه را بالا. گفت آقا قیمت ها لحظه ساعتیه، ده ماه یا سال نیسته، هر لحظه قیمت بالا میره. این از کشور امام زمان، این از کشوری که وعده های تو خالی به مردم دادن. حالا خانم برای یک کله مرغ پول نداره بخره، عده از پرخوری خوابشون نمیبره، عده از گرسنگی خوابشون نمیبره.
فرمانده یگان ویژه پلیس کشور حسن کرمی میگوید کسانی که او دشمن میخواند 34 دستورالعمل خشونت‌آمیز طراحی کردند که در ناآرامی‌های خیابانی از آن استفاده کنند. یگان ویژه پلیس و حسن کرمی که نقش مهمی در سرکوب اعتراض‌های آبان 98 ایفا کرده، به تهم نقض حقوق بشر نامشان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا آمده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
صبح روز شنبه 11 دی آن دسته از فرماندهان و کارکنان یگان ویژه پلیس که به دلیل سرکوب اعتراضهای مردمی و به اتهام نقض حقوق بشر نامشان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا قرار گرفته است، دور هم جمع شدند تا از یکدیگر تجلیل کنند. به گزارش تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، حسن کرمی فرمانده یگان ویژه پلیس در این مراسم تجلیل بدون ارائه مستندات قابل اثبات کسانی را که دشمن خواند متهم کرد که 34 دستورالعمل خشونت‌آمیز را برای استفاده در ناآرامی‌ها طراحی کردند. درباره این ادعای فرمانده یگان ویژه پلیس، یوحنا نجدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و عضو گروه دانش آموختگان لیبرال مقیم آلمان، به رادیو فردا میگوید:
مسئله اصلی اساساً دستورالعمل و آیین نامه نیست. سردار حسن کرمی و فراتر از اون مجموعه نظام نمی‌بینند که در اعتراض‌های اخیر این مردم ایران هستند که از نسل‌های مختلف دارن به خیابان‌ها میان در شهرهای گوناگون. این مردمی که در زمین با تورم بیش از 50% دارن روزگار می‌گذرونن. در آسمان هم امان ندارن، امنیت ندارن و یک هواپیمای مسافربری منهدم میشه از طرف سپاه پاسداران. این مردم با این نوع زندگی که در امان نیستن از مجموعه مظاهرات جمهوری اسلامی اساساً منتظر هیچ دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای نیستن برای اینکه به خیابان بیان، برای اینکه اعتراض بکنن به مجموعه نظام جمهوری اسلامی.
فرمانده یگان ویژه پلیس حسن کرمی همچنین گفت که این یگان در دهه 90 به دنبال این بوده است که با رویکرد نرم، آرامش و گفتگو ناآرامی‌ها را مدیریت کند و در این کار موفق شده است. یوحنا نجدی که پژوهش‌هایی در زمینه ساختار نهادهای ضد شورش در ایران نیز انجام داده است، از این رویکرد نرم مورد نظر فرمانده یگان ویژه ناجا می‌گوید:
اون چیزی که سردار حسن کرمی ازش به عنوان گفتگو و استفاده از سلاح‌های غیر کشنده در مقابل مردم ازش نام می‌بره، تنها در آبان 98 جان باختن بیش از 1500 نفر از هموطنای ما انجام میده، کسانی که دنبال چیزی غیر از همین ابتدایی ترین نیازهای زندگیشون واقعا نبودن. خون تک تک این جانباخته ها و دادخواهی خانواده هاشون که الان داره فراتر میره و برمیگرده به درازای کل عمر جمهوری اسلامی، خون تک تک این افراد و دادخواهی خانواده ها گواهی بر نوع به اصطلاح گفتگوی نظام و دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی با مردم معترض در طول سالهای مختلف است.
خبرگزاری رویترز شمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 را 1500 نفر اعلام کرد. عفو بین الملل نیز این تعداد را صدها تن اعلام کرد و هنوز هم شمار دقیق قربانیان مشخص نیست. یگان ویژه پلیس و فرماندهان این نهاد به دلیل کشتارهایی از این دست و نقض حقوق بشر در سالهای گذشته از سوی ایالات متحده و همچنین اتحادیه اروپا تحریم شدند. اگرچه حسن کرمی فرمانده یگان ویژه میگوید تحریم‌ها در کار آنها تأثیری نداشته و 95% از تجهیزات این یگان در داخل تولید می‌شود. فرمانده یگان ویژه پلیس در مورد شمار نیروهای این یگان گفته است که تهران دارای 5 تیپ عملیاتی است و در برخی استان‌ها نیز نیروهای واحدهای یگان ویژه به اندازه یک تیپ است. هر تیپ معمولاً از 4 تا 6 هزار سرباز تشکیل شده است که به این ترتیب یعنی شهر تهران حدود 25 هزار نیروی ضد شورش دارد. اکنون آنچه فرمانده یگان ویژه پلیس در مورد شمار نیروها و توان یگان تحت امر خود میگوید تا چه حد توانسته است مانع از ادامه اعتراضهای مردمی شود. دیدگاه یوحنا نجدی:
اساساً دستگاه سرکوب در نظام‌های سیاسی بسته کارش همینه که کوشش‌های دموکراسی خواهانه و اعتراضی مردم رو بی‌نتیجه نشون بده. این در حالی که اساساً داستان غیر از اینه. اتفاقاً شروع هر اعتراض طی سال‌های اخیر در ایران ریشه در موفقیت اعتراض‌های پیشین داره. شما آبان 98 رو نمیتونید بدون دی ماه 96 تبیین کنید. شما صدا اعتراض بزرگ امسال رو که در همین 9 ماه اخیر اتفاق افتادن نمیتونید فارغ از جنبش اعتراضی بزرگ نب جمهوری اسلامی تبیین کنید.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز 8 دی ماه فرمانده سپاه آشورای آذربایجان شرقی اسقر عباس قلی زاده نیز در اظهاراتی اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری را فتنه جدید توصیف کرده بود. یک روز پیش از این اظهارات، سازمان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه خود نوشته بود در سال 2021 بیش از 2500 تجمع و اعتصاب صنفی و کارگری در ایران برگزار شده و بازداشت کارگران نیز نسبت به سال قبل 53% افزایش یافته است. درباره فتنه خواندن اعتراض‌های کارگری در ایران از سوی مقام‌های نظامی، بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس به رادیو فردا میگوید:
وقتی ماموران حکومتی و دولتی امنیتی ایران از فتنه حرف میزنند، رجوعشون به جنبش سبز سال 88 هست که اون رو برانداز میدونستن. در نتیجه وقتی میگن فتنه، منظورشون براندازیه و به نظر میرسه که رژیم جمهوری اسلامی در جنبش های گسترده کارگران صنعتی، معلمان، پرستارها و همه بازنشسته ها، همه کسانی که در طی این دو سه سال اخیر به سازماندهی گسترده مبارزات مطالباتی و اعتراضی خودشون دست دادن رو به عنوان یک خطر جدی به رسمیت میشناسن. وقتی اونها این حرف رو میزنن، به این معناست که دارن خودشون رو آماده میکنن که با اون مقابله کنن. یعنی اینکه بایستی انتظار این رو داشت که یک سری اقدامات امنیتی شدید علیه فعالین کارگری و جنبش‌های اجتماعی از طرف رژیم صورت بگیره. این مسئله جدی هست و نباید اون رو دست کم گرفت.
آخرین مورد از نحوه عملکرد یگان ویژه پلیس در ایران به اوایل آذر ماه امسال باز می‌گردد که کشاورزان و شهروندان اسپانی در اعتراض به بیابی در بستر خشکیده زاینده رود تجمع کردند که با شلیک گاز اشکاور و تفنگ ساچمه‌ای نیروهای یگان ویژه پاسخ گرفتند.
بله، گزارشی بود از رضا ولیزاده و به این ترتیب به پایان این مجله می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.